1000 تن مرغ دیگر از محل ذخایر به بازار عرضه می شود.
400 واحد مسکن مهر ارتش امروز با حضور فرمانده نیروی زمینی ارتش و استاندار کرمانشاه در شهرک پردیس کرمانشاه به متقاضیان تحویل داده شد.
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه مهلت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد سال 99 دانشگاه ها ساعت 24 امشب پایان می‌یابد گفت آزمون ارشد از فردا آغاز می‌شود و تا 18 مرداد در سراسر کشور ادامه دارد.
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران امروز با 39169 واحد افزایش به رقم 2,034,213 واحد رسید.
و وزارت امور خارجه روسیه با انتشار بیانیه‌ای درباره نقض تمامیت ارضی سوریه از سوی رژیم صهیونیستی هشدار داد. خبرهای ورزشی و همکارم آقای صالحی.
سلام، شبتان بخیر. هفته 28 لیگ برتر فوتبال فردا شب با دو دیدار حساس آغاز می شود. طبق برنامه از ساعت 20 فردا تیم شهر خود رو با استقلال تهران در مشهد با هم دیدار می کنند. اظهارات قبل از بازی نامجو مطلق و بادامکی مربیان استقلال و شهر خود رو.
بازی بسیار بسیار حساسی رو با تیم بسیار خوب و هماهنگ شهر خودرو پیش رو داریم. شناخت کافی رو ما از این تیم داریم. توی تمرینات بازیکن‌ها توضیح شدن برای شرایط بازی. این 3 امتیاز خیلی میتونه به تیم ما کمک کنه برای اینکه تو رده‌بندی شرایط خوبی رو داشته باشیم و امیدوار هستم که بتونیم با یه نتیجه خوب شهر مقدس مشهد رو ترک کنیم.
بالاخره استقلال تیم پرمهره‌ای، نه تنها توی خط حملهش توی سایر خطوط بازیکنای خیلی خوبی داره، ولی خب توجه داشته باشین که اونا میان تو مشهد بازی کنن و قطعا روز سختی هم در انتظار تیم استقلال هستش و ما هم با تمام توانمون بازی میکنیم. مهمتر مثلا اینکه با تمرکز باشیم انشالله بتونیم وظایفی که توی زمین داریم به نحو احسن انجام بدیم تا انشالله دست پر از زمین بریم بیرون.
از ساعت 23 دقیقه هم سپاهان در ورزشگاه نقش جهان اصفهان پذیرای نساجی مازندران است. امیر قلعه‌نویی و محمود فکری سرمربیان سپاهان و نساجی:
این بازی برای ما یکی از سخت‌ترین بازی‌هاست و مهمترین بازی که بتونیم به جدول برگردیم. یقیناً اگه انشالله ما بتونیم بازی رو ببریم هم تو جدول شرایط بهتری پیدا کنیم که هم با رویه بهتری آماده میشیم برای بازی جام حذفی. پس این بازی با نساجی خیلی خیلی برای ما مهم.
ما خودمون آماده کردیم. بازی خیلی سختیه با توجه به اینکه بازی بیرون از خونمونه و ما مهمان هستیم. خب مطمئناً به یک امتیاز فکر میکنیم و همچنین که به هر حال نبازیم این بازی رو، ولی این شکلی هم نمیایم که فقط بخوایم کاملا بسته بازی بکنیم.
همچنین فردا در دیداری به جای مانده از هفته 24 لیگ برتر فوتبال تیم‌های فولاد خوزستان و نفت مسجد سلیمان از ساعت 21 در ورزشگاه شهدای فولاد اهواز برابر هم صف‌آرایی خواهند کرد. تندرست باشید.
سازمان هواشناسی در دو روز آینده برای مناطقی از نوار شمالی کشور، ارتفاعات شرق استان‌های تهران و سمنان و بخش‌هایی از جنوب کشور بارش باران پیش بینی کرد. آقای نخشین، کارشناس سازمان هواشناسی:
در دو روز آینده هم برای استانهای ساحلی دریای خزر، نقاطی از خراسان شمالی، ارتفاعات شرق تهران و ارتفاعات سمنان پیشبینی بارش باران کردیم. امشب و فردا برای نقاطی از شمال غرب کشور هم بارندگی رخ خواهد داد. این وضعیت از امشب در جنوب فارس و ارتفاعات هرمزگان هم پیشبینی شده. جمعه شب تا یک شنبه برای جنوب شرق سیستان و بلوچستان افزایش آب و رگبار خواهیم داشت. با وزش باد شدید و دریای عمان هم مواج متلاطم خواهد بود. دریای خزر و نواحی مرکزی و شرقی خلیج فارس پنجشنبه و جمعه مواج میشه. طی 3 روز آینده تهران آسمانی نیمه ابری خواهد داشت همراه با وزش باد. روی ارتفاعات تهران بعد از ظهرها افزایش ابر رو شاهد خواهیم بود. فردا و پس فردا به خصوص در ارتفاعات شرقی استان تهران گاهی رگبار هم رخ میده. پیشینه دمای فردا در تهران مهرآباد به 32 درجه خواهد رسید. کمینه دما هم 22 درجه خواهد شد.
از آن صبح فردا پنج شنبه 16 مرداد به افق تهران ساعت 4:41 و طلوع آفتاب ساعت 6:16 بامداد است. شب بخیر و خدا نگهدار.
سهمباری بزرگ تبرک تمدید شد. خانم ها آقایان، به تاریخ تولد سهام میده تبرک. به پاس استقبال و درخواست شما هموطنان عزیز، سهمباری تبرک از 15 مرداد به مدت 1 ماه تمدید شد. پایان هر هفته به قید قرعه 10 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. از خریداری تا سهامداری با تبرک. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز.
محل حفیظیان هستم از شهرستان آران و بیزگرد.
جای شما اینجاست.
من یک ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید.
ابوالفضل رافعی نیشابوری،
فرخنده نشاطی هستم.
همت منصوری راد هستم.
سوسن محسنی هستم.
جای شما اینجاست.
خاطر خاتون جلدانی هستم.
ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید. ایرانیاران، شبکه همراهان رادیو ایران.
شبتون بخیر دوستان خوب شنونده. انشاءالله روز چهارشنبه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و شب آرامی رو آغاز کرده باشید در کنار خانواده و عزیزانتون. اما به اطلاع شما شنوندگان رادیو ایران میرسانم معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با صدور اطلاعیه اعلام کرد افرادی که میخواهند در آزمون استخدامی تصدی منصب قضا شرکت کنند میتوانند به نشانی www.sanjesh.org مراجعه کنند. مهلت ثبت نام تا روز دوشنبه 20 مرداد ماه سال 99 و فقط به صورت اینترنتی است. اما کافیه که فقط به صورت اینترنتی این رو توجه داشته باشید بهش دوستان خوبم و از اینکه با ما همراهید از شما عزیزان سپاسگزاریم. آخرین برنامه بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران عنوانش هست رؤیای آندلس. از شما دعوت می‌کنم ضمن شنیدن این برنامه همچنان و کماکان شنونده برنامه‌های رادیو ایران باشید.
از حد ماها دیگه مشغول تلفن شدیم، زیادی مجازی شده،
انگار حواسمون رو دارن از چیزای مهم پس میکنن.
فارسی زمانی که عامل تاد و
خانوادگی که نشستیم همه دیگه سرشون تو گوشیه دیگه، بعد میبینی خب مثلا 4-5 نفر
من بارها ترک کردم، من خیلی ترک کردم.
رویای آندلس،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
به نام خدا. سلام مردم ایران، شب شما بخیر. خیلی خوشحالیم که باز هم در خدمت شما هستیم. امیدواریم 25 دقیقه آینده رو همراه با ما باشید تا یکی از مسائل مهم این روزهای کشور رو با هم بررسی کنیم. کنکور آوازه‌ایه که حداقل چند سال از زندگی هر ایرانی رو به روزهای سخت و دلهره آور تبدیل میکنه. مسئله‌ای که شاید هیچ حامی و طرفداری در وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و وزارت علوم نداشته باشه، اما همچنان پرقدرت به کار خودش ادامه میده. اما تا به حال این سوال رو آیا از خودتون پرسیدید که کنکور با پرورش نسل نوجوان ایرانی چه میکنه؟ همین ابتدا قسمتی که همکارم آماده کرده به اتفاق میشنویم.
نتایج کنکور سراسری سال 98 عمق بی‌عدالتی در نظام آموزشی کشور را نشان می‌دهد. بر اساس آمارهای رسمی 80% قبولی‌های کنکور سال گذشته تنها در 5 تا 6 استان کشور بوده و استان تهران به تنهایی 46% از قبولی‌ها را به خود اختصاص داده بود. با توجه به وضعیتی که در کنکور 98 به وجود آمد، می‌توانیم شعر معروف فردوسی را اندکی تغییر دهیم و به جای توانا بود هر که دانا بود بود بگوییم توانا بود هر که دارا بود، چرا که در این آزمون افراد با توانایی بالا توانستند آموزش را مثل یک کالا خریداری کنند و فرزندان خدا به مدارس غیر انتفاعی بفرستند و به این ترتیب سهم بالایی در قبولی کنکور داشته باشند.
اگر نبودم قرض کردیم، ولی فقط این که این به خواستش برسه 50-60 میلیون پول هزینه شد برای کلاس‌های خصوصی، معلم خصوصی، مدرسه، آموزشگاه.
کسایی که پولدارترن بله میتونن همه کلاس‌ها رو برن، مراکز استان‌ها شهرهای بزرگ این امکانات رو دارن، ولی تو شهرهای کوچک این امکانات وجود نداره، پس خود به خود چی بی‌عدالتی میشه.
به نظر میرسد رشد قارچ‌گونه مدارس غیر انتفاعی و تبعیض بین این مدارس و مدارس دولتی به معضلی برای سیستم آموزشی کشور تبدیل شده است. علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی:
ما در این شرایط شاهد رشد قارچ‌گونه مدارس مختلف از جمله مدارس لاکچری و غیر انتفاعی در کشور هستیم، خصوصا در مناطق بالانشین که هدف اون قرار بود در ابتدا کمک به آموزش و پرورش جهت گذر از پیک جمعیتی باشه، اما به تدریج از آنچه که در قانون اساسی مبنی بر آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه تاکید شده بود آموزش و پرورش ما دور شد. به هر حال این که چطور میشه بخشی از جامعه و از بنیه مالی برخوردارتر هستن متفاوت با دیگران آموزش ببینن و بخشی دیگر که کم توان مالی در جامعه هستن با وجود داشتن فرزندان بعضن باهوشتر از چنین شرایطی محروم شوند.
کارشناسان چاره این بی‌عدالتی آموزشی بین مدارس غیر انتفاعی و دولتی را رجوع به تجربیات مؤثر سایر کشورها می‌دانند. دکتر مجید حسینی، استاد دانشگاه:
باید غیر انتفاعی جمع شه. مهمترین نظام آموزشی جهان فنلانده، یک مدرسه غیر انتفاعی نداره. فنلاند، سوئد، نروژ، مهمترین سیستم ها و با کیفیت ترین سیستم ها و عادلانه ترین سیستم ها اسکاندیناویه. اگر تو بری مدرسه غیر انتفاعی بزنی در سوئد، دولت پولتو میده، میگه باشه میخوام مدرسه بزنی بزنم، پولتو من بدم، مردم نگه. پس برابره، هر مدرسه میتونی بچه‌تو بذاری، به پولت ربطی نداره. اگه تو کارگری، بچه‌تو هر مدرسه میتونی بذاری، اگه پزشکی هم میتونی بذاری. اینجوری نیست که نفر اول کنکور همش بشه سرمایه‌دار.
وجود 19 گونه سهمیه در کنکور یکی دیگر از مصادیق بی‌عدالتی آموزشی است. دکتر حسینی در این باره میگوید:
تازه 19 تا سهمیه تو کنکور هست، یعنی از اون 12,000 نفرم که قرار دانشگاه اصلی قبول شن 19 جونم سهمیه داریم. بچه من هیئت علمی میتونه جابجاش از زابل قبول شه بیاد تهران درس بخونه. سال گذشته 8,000 نفر بچه هیئت علمی جابجا شدن، باورتون میشه؟ همه سر بچه‌ها شهید میشکنه این کاسکوزا. خب پارسال 120 تا بچه شهید داشتیم، اصلا بچه شهید نداریم تو من بوده.
سال هاست که مافیای کنکور در نظام آموزشی کشور جولان میدهد، مافیایی که حتی سید محمد بطهایی وزیر سابق آموزش و پرورش هم حریفش نشده بود.
اعتراف میکنم هنوز زورم نرسیده به این موضوع و هنوز کنکور سر جاش هست. تا زمانی که کنکور هست، کتابهای درس، کتابهای کمک آموزشی و کلاسهای آزمون و فسادهای مالی چند میلیارد تومانی کماکان وجود خواهد داشت.
به نظر می رسد کنکور به ویژه در سالهای اخیر دیگر سنجش علمی دقیقی برای ورود دانش آموزان به دانشگاه ها نیست. وزیر ساخهای آموزشی کشور باید اصلاح شوند تا هم دست مافیای کنکور کوتاه شود و هم بی‌عدالتی آموزشی و تبعیض از بین برود.
ممنونم از همکارم برای تهیه این قسمت. شما هم اگر نظری دارید با پیامگیر 3900 با ما در ارتباط باشید. زندگی در بین چهار گزینه‌ای ها اصلا راحت نیست. کمترین نقد موجود به کنکور آسیب زدن به مفهوم خلاقیت آموزشیه. به عبارتی بچه ها چند سال قبل از کنکور می فهمند که اکثر درس ها و مطالب کتاب نمایشیه و فقط باید روش های تستنی رو یاد بگیرند. تصور کنید این ذهنیت می تونه چقدر آموزش و پرورش رو بی محتوا کنه. شنوندگان عزیز، برای درک بهتر ماجرا با دکتر سحرخیز صحبت می کنم، معاون پیشین وزیر آموزش و پرورش که میهمان تلفنی برنامه ما هستن. سلام به شما، به رویای اندلس خوش آمدید.
خدمت شما و شنوندگان این برنامه عرض سلام دارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، نقد اصلی شما به کنکور چیه؟ این سیستم چطور زندگی آموزشی دانش آموزان رو تحت تاثیر خودش میتونه قرار بده؟
نظام آموزشی ما از چند بیماری رنج میبره که ما متاسفانه تو سند تحول بنیادین هم بعد از 9 سال دولت نتونسته به اون اهداف برسه و سند رو پیاده بکنه. یکی از اون دلایل در واقع اجرایی نشدن نظام جامع هدایت تحصیلی هست. ما هنوز در آموزش و پرورش بها رو فقط به رشته‌های نظری میدیم. الان میبایستی در آموزش و پرورش ما بیشترین تراکم دانش آموز رو در رشته‌های فنی حرفه‌ای می‌داشتیم. جذب هنرستان‌ها می‌شدن، مراکز کار و دانش می‌شدن. کشور ما نیاز نداره که 16 میلیون دانش آموزش فقط کنکور رو هدف بگیرن. ما کشورهای در واقع پیشرفته دنیا رو، کشورهای حتی همسایه خودمون رو هم مرور بکنیم، این استراب و این عجله و این همه برنامه‌ریزی و هزینه برای کنکور نداره. دولت و مجلس به این فکر بیفتن که ما با این کنکور چقدر داریم سلامت روان تربیتی دانش آموزان رو به خطر میاندازیم. و من گاهی اوقات فکر میکنم ما چندین هزار میلیارد تومان در سال خرج آموزش و پرورش میکنیم. این رو باید اضافه کنیم به اضافه هزینه فرصتهای از دست رفته. ما 16 میلیون آدم رو سر نیمکتهای مدارس نشوندیم، وقت اینها رو فقط صرف میکنیم که اینها بتونن خوب تست بزنن. از دوره ابتدایی آماده میکنیم برای تیسوشان که تمام شد آماده میکنیم برای تیسوش مرحله دوم. تازه میگیم قله اصلی کنکور رو بعد اونجا رو فتح کنید یا المپیادهای علمی. دانش آموز ما رتبه اول المپیاد علمی هست، رتبه اول کنکور است، اما دریغ از یک مهارت. حتی مثلا دارم میگم کسی که رشته اقتصاد در واقع در دانشگاه میخونه، گاهی اوقات میبینید که از ابتدایی ترین کاری که تو بازار داره انجام میشه، طریقه مثلا پاس کردن یک چک، نوشتن یک چک یا حتی رد و بدل کردن یک اسناد مالی، واقعا میبینید که بیخبره، ناآگاهه. معلوم میشه که پس آموزش های ما مهارت محور نیست.
خب کنکور ثابت کرده که مفهوم عدالت آموزشی هم میتونه بی‌معنا باشه. در این سالها هر کسی که پول بیشتری خرج کرده، احتمال اینکه رتبه بالاتری رو هم برای خودش به دست بیاره بالاتر برده. برای ضرب نخوردن به عدالت آموزشی از نظر شما چی کار باید کرد؟
آموزش و پرورش رو هم تبدیل به یک کالای تجاری و در واقع یک خدمت کالایی کرده و این باعث شده که آموزش و پرورش بره به سمت سوی که متاسفانه این واژه رو من به کار میبرم با عزم از دلالان کنکور، مؤسسات آموزش خصوصی که اینها سالانه با گردش مالی چند ده هزار میلیاردی مدارس ما رو حتی در واقع تحت تاثیر خودشون قرار دادن. متاسفانه با پورسانتایی که توزیع میکنن در سطح کشور، کتابهای غیر استانداردی که تولید میکنن و آموزش و پرورش حریف اونها نیست و با عرض پوزش گاهی اوقات میبینیم که بعضی از مؤلفین کتابهای درسی با این مؤسسات همکاری پنهان و غیر مستقیم و مستقیم دارن به دلیل سودی که در واقع نصیبشون میشه.
بله، به نظر شما حالت ایدئال و مطلوب آموزش دانش آموزان در مدرسه چیه در دنیایی که بیایم تصور کنیم کنکوری وجود نداره؟
ما قرار بوده که دانش آموزانمون حتی در رشته‌های نظری مثل ریاضی، تجربی، انسانی یک مهارت شغلی رو در طول 12 سالی که در آموزش پرورش درس میخوانن تجربه کنن. این تو سند آمده. یعنی چی؟ یعنی یک دانش آموز در کنار دیپلم ریاضی که میگیره یا دیپلم تجربی که میگیره باید یه مهارت شغلی بیاموزه که این مهارت شغلی بتوانه بعد از 12 سال مهیا کننده یه شغل برای این باشه. یعنی ما باید کارآفرین تربیت بکنیم به نوعی. نمیتونه بگیم 12 سال رو باید نادیده بگیریم، تازه بعد از 12 سال دانش آموز ما از صفر شروع کنه، بره بگرده ببینه جایی رو پیدا میکنه که مهارت آموزش بده یا به فکر کارآفرینی بیفته. حتی در کتابهای درسی، در جدول برنامه درسی، مارکتینگ رو، بیزینس رو عملا میآموزن. بایستی دانش آموزان برن به عنوان یک فروشنده یا به عنوان یک دورگر تجربه بکنن، بازار رو لمس بکنن، محیط اجتماعی پیرامون خودشون رو درک بکنن. ما در ایران عملا چه کار میکنیم؟ از دوره ابتدایی بیخ گوش بچه میخوانیم که تو اگر میخوای دانشگاه قبول بشی بایستی ریاضی رو تقویت کنی، علوم تجربی رو تقویت حاکمیت بکنید در شکل مؤثر با ذریب بالا. بقیه رو ول کن دیگه، اصلا بازی به دردت نمیخوره، مهارت دیگه به دردت نمیخوره. ما قرار بوده در مدرسه اندیشیدن رو به دانش آموز بیاموزیم یا به قول خلاقیت. ما متاسفانه 12 سال آموزش و پرورش رو قربانی کنکور کردیم، قربانی آزمون ورودی دانشگاه ها کردیم.
و مفهومی به نام مافیای کنکور در ایران بارها مطرح شده. وجود این مراکز چقدر جدیه؟ آیا شما میتونید برای اون مصداقی داشته باشید؟
این مدرسه‌ای که اسمشون رو گذاشتن سرامت، در چی سرامت؟ فقط تو کنکور. امروز مردم دنبال مدرسه‌ای میگردن که بنر زده باشه بالای سر درب مدرسه 10 تا 20 تا دانش آموز رتبه اولی معرفی کرده باشه در کنکور یا المپیادی، میگن این مدرسه مدرسه خوبیه. اما دیگه نمیگن تربیت یادش میده، اخلاق یادش میده، برای چه کاری آماده میکنه. خب این اصلا منافات داره با اون راهنامه‌ای که ما تو تعلیم و تربیت نوشتیم، سند تحولی که نوشتیم. متاسفانه آموزش و پرورش کاری نمیکنه. با عرض معذرت، مافیای کنکور یه بخشش تو آموزش و پرورشه. اینها با مؤسسات آموزش خصوصی دستشون تو یه کاسه است، به قول معروف واقعا منافعشون مشترکه. و بعد مجلس اگر خوشبختانه اصل اون قانون یا لایحه‌ای که دولت پیشنهاد داده به عنوان لایحه پیشگیری از بحث تعارض منافع، ما تو آموزش و پرورش اگر دقیق بشیم، خیلی از مدیران، حالا کلمه خیلی شاید درست نباشه ولی قابل توجه از مدیران مدارس ما و مدیران آموزش و پرورش ما زینفعن در قصه کنکور. و چون زینفعن نمیتونن اجازه بدن که این کنکور سر به سلامت ببره، اصلاح بشه و آموزش و پرورش برای مدتی که اسیر کنکور بوده، برای یه مدتی نفس راحتی بکشه و خلاص بشه از این آسیب‌های جدی که داره کنکور متوجه آموزش و پرورش میکنه.
خیلی متشکرم از اینکه فرصت گذاشتید و در این بخش با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
پایان از جناب‌عالی و شنوندگان خوب این برنامه خداحافظی میکنم و اونها رو به خدا میسپارم.
گفتگو کردم با آقای دکتر سرخیز، معاون پیشین وزیر آموزش و پرورش. شما هم اگر در مورد این گفتگو نظری دارید میتونید با ما با شماره پیامگیر 3900 در ارتباط باشید. این هفته بالاخره تصمیم گرفته شد کنکور 99 برگزار بشه، خبری که میتونست پایانی بر دلهوره بچه ها باشه. هرچه هست تمام بشه و بره.
قرار شد حدود 20% بیشتر فضای اشغال هر سالن یا محل برگزاری نباشد. قرار شد که فاصله گذاری ها حداقل 2 متر باشد. قرار شد که ماسک و پک بهداشتی اگر دانش آموز و داوطلب همراه داشت یا نداشت ما جداگانه براش تهیه کنیم و تحویل بدیم.
حدود 20 ساله که اجزای تصمیم گیری در کشور یعنی مجلس و دولت میخوان کنکور رو حذف کنن تا صدمات اون به فرهنگ و آموزش کشور کم بشه، اما هنوز سوت پایان کنکور زده نشده. همکارم نگاهی انداخته به این جنجال چند ساله، با هم بشنویم.
از اینجا که رد میشم دانشگاه تهران رو نگاه میکنم، میگم چی میشه من جهشی بخونم اصلا سریعتر بیام اینجا.
لذتی که برای بچه های دبیرستانی وصف نشدنیست، حتی برای خانواده هایشان.
همه چیمو به پای بچه هم میریزم،
حاضرم خرج کنم.
همین حالا؟
از همین حالا.
مجموعه تست مثلا عربی، دینی، شیمی.
کلاس چندم؟
از اول ابتدایی بگی تا کنکوری.
سال 1386 بود که برای اولین بار قانونی تصویب شد که کنکور باید حذف شود. دکتر زاهدی وزیر علوم همان سالها.
این در مورد اون قانونی بود که سال قبل مجلس محترم شورای اسلامی تصویب کرد، حذف کنکور و جایگزینی سنوات آموزشی به جای نمره آزمون سراسری. وزارت علوم طبق معمول اعلام آمادگی کاملش رو برای اون انجامون اعلام کرد.
سال 86 تا 92 همه منتظر اجرای شدن این قانون بودند، اما کنکور حذف نشد. سال 92 مجلس نهم دوباره طرح جدید به صحنه علنی آورد که قانون قبلی رو ملغا می‌کرد و حرف جدیدی برای گفتن داشت.
از طرح یک فوریتی سنجش پذیرش دانشجو
پایان رأی رو اعلام می‌کنم تصویب شد.
ما اومدیم در این طرح با اعتصاب سابقه تحصیلی
بنیاد آموزش رو برای دوره‌های تحصیلی تقویت کردیم.
با توجه به شرایطی که ایجاد میکنه رشته مهرها کمک میکنه، خیلی از افراد ضرورت ندارن در همه جا بیان امتحان بدن، اونها میرن جاهایی که خیلی متقاضی نداره و میتونن اونجا ورود پیدا بکنن، اونها میرن ثبت نام میکنن ادامه تحصیل میدن. یه سری رشته هایی که پر متقاضی هست برای اونها باید خب امتحان گرفته بشه.
قرار بود تا 5 سال بعد یعنی سال 97 80% امتیاز دانش آموزان نمره هایشان باشد و 20% فقط کنکور باشد، اما ظاهرا این هم اجرا نشد. آن موقع هم این تصور وجود نداشت که کنکور قرار است برای همه حذف شود. جنجال برای رتبه های برتر و دانشگاه های برتر همچنان ادامه خواهد داشت. عضو کمیسیون آموزش مجلس نهم 9 سال پیش گفته بود
ما پیش بینیمون اینه که در دانشگاه های تراز اول ما این قانون شاید برای 100 سال آینده هم نمیشه امید داشت که کنکور از اونجا حذف بشه. ورود به برخی از دانشگاه‌های ما که امروز به عنوان دانشگاه‌های تراز اول نامگذاری میشه و گرایش به علم هم در جامعه ما جزو بالاترین ارزش‌های جامعه ما هست، به همین خاطر ما پیشبینی‌هامون اینه که افراد پشت کنکور ما برای ورود به این دانشگاه‌ها یک جمعیت قابل توجهی خواهند.
در این مدت هم مدارس، هم مؤسسات آموزشی و حتی خود دانش آموزان حرفی تر شدند. آنها خوب یاد گرفتند چطور کتابهای درسی را بخوانند که تست بهتر بزنند. این وسط محتوا چندان اهمیتی ندارد و ظاهرا هر کسی بیشتر پول خرج کند موفق تر است. دکتر حسینی، سرپرست پیشین آموزش پرورش:
در این در واقع رتبه‌های زیر 10 چند تا عدم تعادل داریم. یک عدم تعادل منطقه‌ای است که بسیاری از این برگزیدگان از استانهای خاصن. دو عدم تعادل رشته‌ای است. سه عدم تعادل مدرسه است، یعنی به لحاظ مدرسه هم برخی از مدارس بیشتر میزان قبولی رو در این رتبه اول دارن. به لحاظ رشته‌ای هم متاسفانه ما 60% شرکت کنندگان در آزمون علوم تجربی هستن، عدم توازن رو ایجاد کرده، در حالی که 25% پذیرفته شدگان علوم تجربی هستن، در حالی که 14% شرکت کنندگان ریاضی هستن، بیش از 60% پذیرفته شدگان در کنکور هستن، که اینها نشانگر اینه که ما باید توسعه متوازن و راهنمایی تحصیلی رو جدی تر بگیر بشه.
پرونده حذف کنکور سالها بین آموزش و پرورش، وزارت و علوم و سازمان سنجش در گردش بود، اما هیچ کدام نه مسئولیت جدی قبول می‌کردند و نه همراهی یکسانی داشتند، وگرنه در این مدت حتما کاری انجام میشد. میرزاده، عضو کمیسیون آموزش مجلس دهم:
ما در نظارت هامون دو تا مشکل احساس کردیم. یکی این که نه آموزش پرورش اونطوری که باید شاید توابط تحصیلی شسته رفته بتونه آماده بکنه و در اختیار وزارت علوم سازمان و سنجش قرار بده، اینو اون رغبت اونچنانی ندیدیم، و نه در خود سازمان سنجش و وزارت علوم هیچ آمادگی برای حذف کنکور و علاقه به حذف کنکور ما احساس نکردیم.
حالا اما پرونده کنکور به شورای عالی انقلاب فرهنگی رفته است. کمیته ویژه در این نهاد تشکیل شده تا ببینند میتوانند با این قول چه کنند. البته شورای عالی انقلاب فرهنگی فعلا مصاحبه نمی کند و نمی خواهد موضوع وارد جنجال های رسانه‌ای شود. آنها زمان می خواهند تا طرح جامعی بنویسند. نسل آینده را همین امروز باید بسازیم. امیدواریم اتفاقات خوبی رخ دهد.
ممنونم از همکارم برای تهیه این گزارش. دیدگاه خودتون رو در این باره با شماره پیامگیر 3900 با ما در میون بگذارید. کنکور از اون بیماری‌های عجیبیه که هم کیفیت آموزش مدرسه ها رو خراب کرده و هم مفهوم علاقه و نیاز رو در انتخاب رشته دانشگاه ها بی‌معنا کرده. امیدواریم با مدیریت بهتر کنکور نسلی رو آرام کنیم تا راه بهتر زندگی کردن و منطقی تر انتخاب کردن رو بفهمیم. همه ی زندگی کنکور نیست، اما کنکور میخواد همه چیز ما رو ببلعه. ممنون که همراه ما بودید. 3900 رو فراموش نکنید، راه ارتباطی ما با شما. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتون.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا. دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
اطلاعات فوری.
اگر علائم سرماخوردگی یا آنفولانزا دارید تا حد امکان در منزل بمانید، به مکانهای شلوغ نروید و به طور مکرر از ماسک تمیز استفاده کنید. دستهای خود را به صورت مداوم بشویید و وسایل شخصی نظیر قاشق، چنگال و لیوان خود را از باقی افراد خانواده جدا کنید.